أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره این بود چه باید کرد گناه در زندگی ما نباشد. در این باره راه‌هایی را ارائه دادم. راه نهم یعنی نیروی کنترل کننده نهم، حب فی الله و بغض فی الله بود. درباره حب فی الله گفتم قرآن و روایات اهل بیت روی اون خیلی پافشاری کردن و اگر راستی اخوت و محبت در میان مسلمانها حکم فرما باشد، بسیاری از گناهان مخصوصا گناهان کبیره و بسیاری از صفات رذیله از بین می رود. بسیاری از صفات رذیله منشأ برای گناهان بزرگ بزرگ است و گناهان بزرگ بزرگ اگه در زندگی ما باشد، وقتی ریشه یابی بکنیم میبینیم از اثر این است که محبت به دیگران نداریم. به عبارت دیگر دیگرگرا نیستیم. ایثار و فداکاری و گذشت در زندگی ما حکم فرما نیست. اگر دیگر گرا باشیم، اگر ایثار و فداکاری و گذشت در زندگی ما حکم فرما باشد و به عبارت قرآن و روایات اهل بیت اگر محبت فی الله در ما حکم فرما باشد، نباید گناه بزرگ در زندگی ما باشد. ظلمها، غیبتها، تهمتها، شایعها، تقلبها، گول زدنها، احتکارها، گرانفروشیها و و مرهون این است که ما محبت به دیگران نداریم. چنانچه حسدها، تکبرها، بسیاری از جاه طلبیها و خودمحوریها و لجاجتها و عصبیتها زیر سر این است که ما محبت به دیگران نداریم. اگر محبت به دیگران داشتیم، حسود نبودیم، تکبر نداشتیم، سوء ظن به دیگران نداشتیم و معمولا گناهی هم که حق الناس باشد در زندگی ما نبود. اگر امام صادق سلام الله علیه می فرماین حل الدین الا الحب والبغض، تعجب نکنید برای خاطر همینه که اگر محبت به مسلمانها باشد دین برای انسان پیدا می شود. بی دینی ها زیر سر اینه که ما محبت به دیگران نداریم. چیزی که امشب باید تذکر به او داشته باشیم این است که اسلام چون محبت به دیگران رو اهمیت می‌دهد و می‌بیند که اگر محبت به دیگران در جامعه حکم فرما باشد بسیاری از گناهان بزرگ بزرگ رخ برمی‌بندد، اون چیزهایی که موجب بشود که محبت از بین برود گناه بزرگ بزرگ یعنی عقوبت بزرگ بزرگ بر او بار کرده. و به عکسش اون چیزی که محبت آور باشد، اون چیزی که الفت بین دو نفر رو زیاد کند، اسلام ثواب بزرگ بزرگ بر او بار کرده است. اگر شما در روایات می خوانید که غیبت کردن گناهش از زنا بالاتره، الغیبتو اشد من الزنا، این برای خاطر همینه که اسلام می بیند اگر غیبت در جامعه باشد محبت در جامعه نیست. لذا یه عقوبت بزرگی بار بر غیبت کرده است و فرموده است الغیبت اشد من الزنا. به عکسش اگر در روایات می خوانید سلام کردن به دیگران 99 حسنه دارد اما جواب او 1 حسنه دارد، با فرضی که از نظر شما فضلا معنا نداره که یک امر مستحبی ثوابش بالاتر از یک امر واجبی باشد. لم قضیه همین که اسلام میبیند سلام محبت می آورد، چون سلام محبت می آورد ثواب بزرگی بر او بار کرده، برای این که این سلام در جامعه شایعه پیدا کند و به اندازه خودش محبت می آورد. به عبارت دیگر این عقوبت هایی که بر مثل غیبت و شایعه و تهمت و امثال اینها بار است یا اون ثوابهایی که برای خدمت به دیگران برای حاجت برآوردن از دیگران شارع مقدس بار کرده است، همه و همه یه عنوان ثانوی دارد، ثواب استحقاقی نی، گناهش هم گناه استحقاقی نی، قرار دادیست. یعنی شارع مقدس می فرماید اگر یه حاجتی از کسی برآوردی ثوابش بیشتر از یک حج و یک عمره است. اگر کسی حاجتی از مسلمان برآورد این مقدار استحقاق مثوبت نداره، اما شارع مقدس این مثوبت رو میده، قرارداد کرده. برای چی قرارداد کرده؟ برای اینکه دانه بریزد کبوتر بگیرد، برای اینکه محبت در جامعه حکم فرما بشه، چون خدمت کردن به دیگران حاجت برآوردن از دیگران محبت آوری. شارع مقدس ثواب یک حج و یک عمره میده برای هم. درباره بسیاری از ثوابها که بعضی تعجب میکنن، اشکال میکنن که چرا اینقدر ثواب باره. بسیاری از گناهان که تعجب میکنن، اشکال میکنن و میگن چرا اینقدر عقوبت باره، از همین جا سرچشمه میگیره. ثوابها به عنوان ثانوی، عقوبت ها هم به عنوان ثانوی. اگر شما در روایات میخوانی ترغیب شده به خوندن قرآن، ترغیب شده به دعا و راز و نیاز با خدا، اگر کسی سه مرتبه سوره قل هو الله بخواند، خدا ثواب یه ختم قرآن بهش میده. یا درباره دعا اگر کسی یه مناجاتی، یه راز و نیاز با خدا بکند، ثوابش از جهات بیشتره. شیر کشیده همه عبادات دعاست. این برای خاطر چیز دیگه، برای خاطر اینه که مردم سرکار با دعا، سرکار با قرآن پیدا کنن. وقتی سرکار با قرآن و دعا پیدا کردن، به طور ناخودآگاه محذب میشن، ثواب رو میده برای اینکه چیز دیگری پیدا بشه. مثلا در باب مقدمه، همه شما میدانید که مقدمه واجب نباید، یا مقدمه مستحب نباید ثواب داشته باشی. اما بعض اوقات روی بعض از مقدمات به اندازه ای ثواب است که عقل مبهوته. مثلا کسی که به زیارت حسین علیه السلام بره، هر قدمی که بردارد ثواب یک حج و یک عمره، ثواب دو حج دو عمره. پیغمبر اکرم رفتن تا رسیدن به 90 حج و 90 عمره. هر قدمی برای زیارت، برای اون کسی که عاشق حسین، ایمان به حسین داره، ایمان رسوخی، 90 حج و 90 عمره. برای اون کسی هم که ایمانش حرفیست، ایمان رسوخ در دلش نکرده، هر قدمی یک حج و یک عمره. میدانید برای چیه؟ این ثواب رو میدن برای این که مردم رو به ولایت بیارن، این ثواب رو میدن برای این که اطراف ائمه طاهرین جمعیت باشن. اگر مردم اطراف ائمه طاهرین رو گرفتن، اگر مردم توسلشون خوب شد، اگر مردم ولایتشون خوب شد، دیگه به طور ناخودآگاه گناه در زندگیشون نیست، معارفشون هم خوب میشه. یه روایتی از امام صادق سلام الله علیه، از امام صادق سوال میکنن یا ابن رسول الله، در قرآن چرا مجمل هست، چرا متشابه هست؟ خوب بود همه ی قرآن از محکمات باشه. امام صادق سلام الله علیه میفرماین متشابه در قرآن برای خاطر این که مردم رو به ما بیارن، برای این که مردم احتیاج به ما داشته باشن، مردم رفت و شده با ما بکنن. چرا رفت و شده با ائمه طاهرین بکنن؟ برای این که رفت و شد با امام زنده، یا رفت و شد در قبر و حرم مطهر امام که از دنیا رفته است، خود این چیز دیگری در بر دارد. اگر شما میبینید که در روایات ما روی تهمت، روی غیبت، روی زخم زبان، گناه خیلی مترتب شده، قرآن میفرماید ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. يعني وای به سه دسته، یکی اون که غیبت میکنه، اون که پشت سر مردم بدگویی میکنند، عیبجویی میکنند. دو، اون کسی که در رو بدگویی میکنند، زخم زبون میزنند، عیبجو در رو، عیبجو پشت سر. بعد میفرمایند وای به بخیل، وای به پول پرست، اون که خیال میکنه پول میتوانه نجاتش بده، انفاق نمیکنه. بعد می‌فرمایند این سه دسته می‌افتند در اون آتشی که استخوان می‌شکند، می‌افتند در اون آتشی که نه فقط پوست می‌سوزاند، استخوان می‌شکند، دل می‌سوزاند. چرا برای یه غیبت، برای یه زخم زبون، برای بخالت و انفاق نکردن اینقدر گناه قرآن مترتب کرده؟ ویل رو امام صادق معنا می کنن، می فرماین معنای ویل یه وادی، یه چاهی در جهنمی. آدمی که غیبت بکنه، آدمی که زخم زبون بزنه، اونجاش می برن. چرا اینقدر گناه براش باره؟ این گناه قراردادیست. قراردادیست یعنی چه؟ یعنی خود این عمل اینقدر گناه نداره، اما شارع مقدس چون مبغوزشه و میبینه این گناه یه چیز دیگری، یه مفسده دیگری در بر داره، اگه غیبت فراون شد محبت کم میشه، اگر زخم زبان زیاد شد محبت اسلامی از بین میره، و اگر محبت اسلامی از بین رفت، گناه روی گناه، گناه بعد گناه پیدا میشه. در ثوابش میفرماید اگر کسی حاجتی از مسلمان برآورد بالاتر از یک حج و یک عمره، دو حج و دو عمره، سه حج و سه عمره، تا حتی میرسد به 60 حج و 60 عمره. چرا؟ حج و عمره که کار ساده ای نیست. در روایات می خوانیم 6000 حسنه می برد یک حج و یک عمره، 6000 درجه می آورد. اما بعد می فرماید قضا و حاجت المؤمن افضل من توافن و توافن حتی عد عشرا. یه حاجت از یه مسلمان برآوردن از حجها، از عمرها، از توافها بالاتر. چرا؟ این ثواب استحقاقی نی، این ثواب قراردادیه. یعنی این ثوابو میدن به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب، دانه میریزن برای اینکه کبوتر بگیرن، این ثوابو میدن برای این که دیگر گرایی در جامعه زیاد بشه، این ثوابو میدن برای این که محبت در جامعه زیاد بشه، ایثار و فداکاری در جامعه زیاد بشه. وقتی که دیگر گرایی و ایثار و فداکاری زیاد شد، محبت زیاد میشه. وقتی محبت زیاد شد نیروی کنترل کننده میشه برای انسان که دیگه انسان گناه نکنه. امشب برای خاطر این که این مطلب رو جا بیندازم، یه عده ای از روایات رو نوشتم، این روایات رو براتون میخوانم و این روایاتی که من نوشتم همه نمونه است. یعنی از هر یه بابی از کافی شریف یه روایت برداشت کردم و دیگه خود شما مراجعه کنید به اصول کافی. این کتابی که باید بگیم کارخانه آدمسازی، خود مراجعه کنید به این کارخانه آدمسازی و ببینید روایاتی که درباره برآوردن حاجات از دیگران، روایاتی که درباره اون چیزهایی که محبت آوره اوقا میکنن، عقل مبهوت میشه، حتی فکر دیگه نمیتونه جلو بره. این همه ثواب برای این عمل کوچک، به عکسش. همین اصول کافی رو مطالعه کنی ببینید چه عقوبت‌های بزرگ بزرگی بر یک گناهانی باری، اون گناهانی که محبت رو میبره، اون گناهانی که موجب میشه فداکاری ها، ایثارگری ها، گذشت ها از بین بره. همه و همه برای خاطر همین و تقاضایی که از شما عزیزان دارم، یک کاری بکنید که دل شما تمایل پیدا کند به دیگران، مخصوصا از جوانهای عزیزم تقاضا دارم. شما جوانید، دلتون آلوده نشده، دل شما پاکه، هم از خدا بخواهید و هم روی او کار کنید دل شما دیگرگرا بشه، دل شما به نسبت دیگران با محبت بشه. یک کاری بکنید عاطفه اسلامی داشته باشید که اگر این عاطفه اسلامی اومد، علاوه بر این که بسیاری از گناهان، بسیاری از رذایل از زندگی شما میرود، یقین داشته باشید عاقبتتون به خیر میشه، یقین داشته باشید عمرتون با برکت میشه، یقین داشته باشید علمتون با برکت میشه، یقین داشته باشید سعادت دنیا که دارید، سعادت آخرت هم قرآن میگه دارید. و قرآن میفرماید بهش اصلا مرهون دل سالمه، دل با عاطفه. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت دل سالمه به درد میخوره، دل با عاطفه، دلی که رعوفه، دلی که اگر بشنود مصیبتی به سر مسلمانی آمده آتش بگیره، دلی که اگر بشنود به قول امام صادق سلام الله علیه میخواد مسلمان اینجور بشه، میفرمود اگر بشنوی که بچه همسایت مریضه باید عرق کنی، عرق ناراحتی، باید خوابت نبره، این دل سعادتمند میشه. اگر بشنوی رفیقت ناراحته باید شب خوابت نبره، باید ناراحت باشی، باید اونجا که باید گریه کرد یه جا همین جاست، باید گریه کنی، باید در دل شب برای همین پاشی نماز بخوانی، بعد نماز دعا کنی، این که خدا ناراحتی رو از رفیقت، از همسایت، از خیشت برداره.
این دل است
که عاقبت به خیر میشی،
این دل است که عمر پربرکتی، علم پربرکتی
براش پیدا میشی،
این دل است
که بهشتی میشی.
و اما به عکسش یقین داشته باشید، اگر دل قسی داشته باشید، از مصیبت مردم، از بلاهای مردم، از ناراحتیهای مردم ناراحت نشی، خودگرا باشی، اگر به فکر خود و زن و بچه باشی نه به فکر دیگران، بدان به جایی نمیرسی، بدان عمرت پربرکت نیست، علمت پربرکت نیست، و از نظر قرآن هم روز قیامت دل قسی، دل ناپاک، دل آلوده نمیتوانه بهش بره. بنابراین قبل از اون که این روایات رو یه مقداریش رو برای شما بخوانم، به این بحث اهمیت بدید. من خیال میکنم علاوه بر این که برای بحث ما مفید است، یعنی نیروی کنترل کننده خوبی است، برای سعادت دنیا و آخرتمون هم بسیار مفید و ارزنده است. اول یه مقدار از روایاتی رو میخوانم که ثواب بار شده بر دیگر گرایی، بر ایثارها، بر گذشتها، بر خدمت به جامعه. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه اینجور می فرمود من حق المؤمن علی اخیه المؤمن ان یشبع جوعته و یواری عورته و یفرج عنه کربته و یقضی دینه فاذا مات خلفه فی اهله و ولده. نظیر این روایت بیشتر از 50 روایت مرحوم کلینی علیه الرحمه در اصول کافی نقل میکنه. معنای روایت رو میدانید، معناش اینه حقی که یک مسلمان به مسلمانی داره این است که باید او را سیرش کنی. معنا ندارد که او گرسنه باشد تو سیر، باید ننگ او را بپوشانی. معنا ندارد که تو دوست داشته باشی که ننگهات در میان مردم پخش نشه، اما ننگ کسی رو علیاذ بالله پخش کنی، یا این که حاضر باشی، راضی باشی این که آبروی کسی بره. و یفرج عنه کربته، حق مسلمان بر مسلمان اینه که اگر غمی داره، اگر قصه ای داره و از دستت برمیاد، حتما باید غم و قصه او را رفع کنی. اگر قرضی داره و میتوانی قرضش را ادا کنی، حق است، حق مسلمان بر توست این که دین او را ادا کنی. و اگر این مرد باید جانشین او باشی در عهد و عیالش. چجور اگر او زنده بود مواظب زن و بچش بود، حالا ای که او مرده تو باید به جای پدر باشی برا بچه‌اش، به جای شوهر باشی برا زنش، باید تا اون اندازه که میتوانی کمک کنی به این یتیم‌ها، نگذاری گرد یتیمی به صورت اینها بیا. که حتی قرآن شریف راجع به همین جا می فرماید در اون جامعه‌ای که بچه یتیم باشد و گرت یتیمی به رخ این بچه بیاد، این جامعه مسلمان نید. افرأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یعنی آیا می دونی کی دین نداره؟ اون کسی که می تواند به یتیم رسیدگی کنه اما نمی کنه. روایت دو، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه چنین می فرموده، من زار اخاه فی الله قال الله عز و جل ایای زرتو و ثوابک علی و لستو ارزی لک ثوابا دون الجنه. یعنی اگر مسلمانی برای خدا به زیارت یک مسلمانی را، به دیدن یک مسلمانی را، برای این که دلشو به دست بیاره، خطاب میشه ای بنده من تو او را زیارت نکردی، من رو زیارت کردی، ثوابتم بر منه. بعد خطاب میشه ای بنده من راضی نمیشم پایین تر از بهش چیزی به تو بدم، ثوابت این که بهش بت میدم. روایت سوم، قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه می فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، من سر مؤمنم فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله. هر کسی یک مسلمانی رو خوشنود کنه، پیغمبر می فرمود مرا خوشنود کرده، و هر کسی مرا خوشنود کند خدا را خوشنود کرده. همینجا یه قضیه ای، یه روایتی از امام صادقه، از موسی بن جعفر سلام الله علیه، یا از امام صادق، راوی میگه من مالیات بدهکار بودم، حاکمی که آمده بود در احواز نجاشی از شیعیان بود، نمیتونستم مالیات بدم، اومدم خدمت امام صادق یا خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیهما، عرض کردم یا ابن رسول الله من امسال ورشکست کردم، مالیات نمیتونم بدم، شما به این بنویسید مالیات از من نگیرید. امام صادق سلام الله علیه نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، هازا اخوک، این برادر توست، و من سر اخاک وجب له الجنه، این برادر توست و هر که برادرش رو خوشحال کند بهش براش واجب میشید. میگه نامه رو آوردم، وقتی خلوت شد نامه رو بش دادم، بلند شد ایستاد، نامه رو گذاشت روی سرش، گذاشت روی چشمش، نشست، بعد گفت چه کار داری؟ بهش گفتم، دستور داد از مال خودش مالیات اون سال مرا دادن، دستور داد که از مالیات سال آیندشم از مال خودش بدن، بعد یه اسب بهم داد، یه پول فراوانی بهم داد، حتی فرش زیر پاش رو انداخ روی اسب و مرا سوار کرد و هی به من گفت خوشحال شدی؟ گفتم آره. اینجا مرادمه، میگه سال دیگه اومدم خدمت امام صادق سلام الله علیه و برای امام صادق نقل میکردم، هر چی برای امام صادق قضیه رو میگفتم میدیدم امام صادق برافروخته میشه، امام صادق خوشحال میشه. گفتم یا ابن رسول الله مثلی که خوشحال میشید از کار او؟ فرمودن فلانی، اگر مسلمانی مسلمانی را خوشحال کند، اول خدا را خوشحال کرده، بعد پیغمبر را خوشحال کرده، بعد ما ائمه طاهرین را خوشحال کرده، در مرتبه چهارم اون مسلمان را خوشحال کرده. خوشحالی مسلمان خوشنودی خدا، خوشنودی پیغمبر، خوشنودی ائمه طاهرین است. به عکس شب روایت داریم، حالا شاید بخوانم که غضبناک کردن یک مسلمان، آبروی یک مسلمان رو بردن، زخم زبان به یک مسلمان، پشت سر یک مسلمان حرف زدن، اول غضب خداست، دوم غضب پیغمبره، سوم غضب ائمه طاهرینه، در مرتبه چهارم غضب این مسلمانه. اگر سعادت میخواهید مواظب باشید دیگر گرا باشید، اگر عمر پربرکت میخواهید، اگر علم پربرکت میخواهید مواظب باشید دیگر گرا باشید. روایت چهار، و قال ابو عبدالله علیه السلام للمفضل، مفضل ابن عمر یکی از اصحاب خاص امام صادقه، امام صادق بهش فرمودن یا مفضل اسمع ما اقول لک و اعلم انه الحق و فعله و اخبر بهی علیت و اخوانک. فرمودن بشنو چی میگن، بدون حقه، به جاش بیار، به افراد با کرامت شیعه هم بگو. میگه تا حضرت فرمودن و اخبر بهی علیت و اخوانک، قلت و جعلت و فداک، ما علیت و اخوانی، علیت و اخوانک اینا کیام؟ حضرت فرمودن برادرهای با شرافت تو، با کرامت تو، اینام، الراقبون فی قضاء حوائج اخوانهم، اونایی که دوست میدارن حاجت دیگران رو برآورن، اونایی که دوست میدارن خدمت به دیگران بکنن، اینها شیعیان با کرامتن، اینها شیعیان با فضیلتن. خب حالا چیو امام صادق فرمودن مفضل؟ بشنو، به افراد با کرامت با شرافت بگو. ثم قال من قضا لأخیه المؤمن حاجتن قضا الله له یوم القیامه مئت الف حاجته. اگر کسی یه حاجتی از مسلمان برآورد، گره ای از کار کسی بکشاید، دل کسی رو به دست بیاره، ثوابش اینه، پروردگار عالم روز قیامت 100,000 حاجت از او برمی آوره. بعد امام صادق می فرماین من ذالک اولها الجنه، حاجت اولش اینه که برمیاره بهشتش میبره. و من ذالکه ان یدخل قرابته و معارفه و اخوانه الجنه، حاجت دومش اینه نه فقط خودشو بهش میبره، رفقاش هم بهش میبره، خیشانش هم بهش میبره، پدر و مادرش هم بهش میبره. بعد ان لا یکون نصابا، شرطش اینه که اینا نصاب نباشن. نصاب این در عرف اصحاب ائمه طاهرین اون ناسبی نیست که ما در نظر داریم. نصاب به افرادی میگفتن که با شیعه دشمنی بکنن، اون افرادی که با شیعه دشمنی بکنن اینا رو بهشون میگفتن نصاب، اون کسانی که به شیعه فوش بدن، اون کسانی که زخم زبون به شیعه بزنن، به این میگفتن نصاب. لذا اینجا امام صادق میفرماید اگر حاجتی از مسلمانها براری خیشانش هم بهش میبره، اما شرطش این است که نصاب نباشن، یعنی شرطش اینه غیبت کن نباشن، زخم زبون بزن نباشن، فوش بده نباشن، بد اخلاق نباشن، خدا حاجت او را بر میداره، اینها را هم بهش میبره. اینم روایت چهارو. یه مقدار هم روایات به عکس را بخوانم تا اگر تمام نشد، من خیال میکنم اگر بعد هم یه جلسه روی این بحث بکنیم جا داره. اما روایاتی که گناه بار شده، عقوبت بار شده. روایت یک، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق اینجور می‌فرمود: اذا کان یوم القیامه نادا منادن عین السدود لاولیائی. در روز قیامت که میشه یه منادی از طرف حق ندا میکند، میگد افرادی که ظلم به شیعه کردن، اولیای در اینجا به معنا شیعه است، برای اینکه در روایات میخوانیم من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، اگر کسی اهانت کند به ولی خدا گناهش مثل جنگ با خداست. از امام صادق میپرسن یا ابن رسول الله این ولی خدا کیه؟ میفرماید شیعیان ما. لذا اینجا عین السدود لاولیائی معناش اینجور میشه: اونایی که ظلم به شیعه کردن کجا؟ فیقوم قومون لیس علی وجوههم لحمون. یه دسته ای پا میشن خیلی بد ترکیبه، رسوا، گوش به صورتشون نی، فقط استخونهای صورت ها. فیقال ها اولا الذین آذوا المؤمنین. اینا اول رسوا میشن، خطاب میشه، ندای حق، میگه اینها میدونید کیان؟ اینا اونان که ظلم به شیعه کردن، اینها اونان که غیبت کردن، زخم زبون زدن، تهمت زدن، شایع پراکنی کردن، آبروی شیعه رو ریختن، اینا اونان. و نسبو لهم، اینا اونان که فوش میدادن به رفقاشون. این اون مردیه که تو خونه بد اخلاقه، این مردیه که تو خونه فوش میده الیاذ بالله، این مردیه که تو خونه بچاشو میزنه، این مردیه که خونه رو ناراحت میکنه، این زنیه که خانه رو سرد میکنه. و نسبو لهم و عاندوهو، اینا که گوش به صورتشون نی، اینا هم که با هم دشمنی میکردن، ای دشمن او، او دشمن او، او دشمن او، او دشمن او. ثم یؤمر بهم الی جهنم. بعد از اون که رسوا میشن، خطاب قهر الهی میاد اینا رو ببرید جهنم. به این روایات اهمیت بدید. روایت دو، قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه چنین میفرمود: قال رسول الله یا معشر من اسلم بلسانه ولم یسلم بقلبه. می فرمود اوی نامسلمان ها، اوی کسانی که به زبان ایمان دارید اما به دل ایمان نیوردید، اینا کیان؟ لا تتبعوا عثرات المسلمین، یعنی نشینید پشت سر مردم عیب جویی کنید، این طرف و اون طرف نگرد، یه عیبی درست کن و این عیب را شایع کن و پخش کن. لا تتبعوا عثرات المسلمین فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثراته. هر کسی که عیب جو باشد، این طرف و اون طرف بنشیند، یه عیب پیدا کند، یه شایعه پراکنی کنه، یه شایعه اختراع بکنه، یقین داشته باشد خدا رسواش می کند. و من تتبع الله عثراته یفزحه ولا فی جوف بیته. بعد امام صادق زنگ خطر میزنن، میفرمایند بدونه هر که خدا او را رسوا کنه، این ولا این که خیلی هم خودش رو بگیره، خیلی مواظب باشه افتضاح، یعنی ولا خیلی خوددار باشه، اما خدا میخواد افتضاحش کنه، حتما افتضاحش میکنه. حالا علاوه بر این که جهنمش میبره، در این دنیا حتما افتضاح میشه. روایت سه، قال ابو عبدالله علیه السلام الغیبت و اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکله فی جوفه. می دانید مرض آکله مرض خطرناکی است. هر کجا پیدا بشه میخوره میره جلو. مثلا اگر به صورت پیدا بشه الاعاذ بالله 6 ماه طول نمیکشه تمام صورتو میگیره. اگر در دل پیدا بشه 6 ماه طول نمیکشه تمام اشها و امعا رو میخوره. اینم اینگن مرض آکله. امام صادق میفرمود غیبت با دین اینجوریه. آکله چجوری بدن انسان رو میخوره؟ غیبت دین میخوره. غیبت دین رو از بین میبره. غیبت آدم رو نامسلمون میکنه. غیبت کردن پشت سر دیگران موجب میشه که این اسلام انسان، ایمان انسان سوس میشه و اگرم اینجا ایمانو از دست نده دم مرگ نمیتونه ایمانش رو ببره، میرود از این دنیا بدون ایمان. یخرج من الدنیا بلا ایمان. روایت 4 قال ابو عبدالله علیه السلام من بحت مؤمنن او مؤمنه بما لیس فی بعثه الله فی تینت خبال حتی یخرج مما قال. یعنی اگر مسلمانی به مسلمانی تهمت بزنی، پناه بر خدا، در روز قیامت یه تپی از چرک و خون براش مهیا شده، روی این تپه چرک و خون باید بیست جواب بده. امام صادق میگه ازش میپرسن چرا تهمت زدی، باید جواب بده. جواب نداره بده، باید روی این تپه چرک و خون بیستد تا مردم از حسابشون فارغ بشن، بعدم بره جهنم. این رسوایی صف محشرشه، اونم جهنمشه که در گناهش هم میدانید که تهمت از آدم کشی ثوابش بالاتر، گناهش بالاتره از آدم کشی. چنانچه فتنه گری و نمام سخنچینی هم قرآن میگه از آدم کشی گناهش بالاتره. الفتنه تو اشد من القتل. دیگه بیشتر از این مزاحم نشم. اگر بشود یه جلسه دیگر راجع به این بحث بکنم و الان به شما عزیزان بگم نظیر این روایاتی که خوندم زیاده و تقاضا دارم از همه مخصوصا از جوانها این که این اصول کافی رو اگر عربیش رو میتوانید جلد دوم اصول کافی رو مطالعه کنید و اگر عربیش را ازش نمیتوانید رد بشید ترجمه شده در 4 جلد، جلد اول و دومش مربوطه به جلد اول اصول، نه جلد سوم و چهارم ترجمه شده یک دور اخلاقه. خیلی روی او کار کنید، مخصوصا روایت نوره، به دل نور میده و بالاخره کارخانه آدم سازی است، انسان رو میسازد. بله باید شما کار کنید، از خدا هم بخواهید که ساخته بشید برای اینکه خدا باید بسازد. گرچه دیر شد اما میدانید وضع ما جوری است که نمیشود 2-3 کلمه مصیبت نخوانم. توسلی برای این، برای جبهمون، برای این وضع استثنائیمون، برای این مصیبت‌های جامعمون. امیدواریم زهرای مرضیه سلام الله علیها نظر لطفی به جلسه عنایت کنه و پروردگار عالم به این دلهای پاک شما یه نظر لطفی کند و با حاجت مستجاب شده از اینجا بیرون برید. بارها به شما گفتم الانم بگم، به این جلسه شما دیگران خیلی امید دارن، هم در قوم و هم در خارج قوم، هم در جبهه و هم خارج از جبهه. بارها فرماندهان جبهه، فرماندهای سری بالا به من تلفن میکنن و نشون میدن که علاقه ای به این جلسه شما دارن، و این میدانید که برای من نیست، برای دل پاک شما مخصوصا این جوانهای عزیز. جوانهای عزیز، من علاقه به دل پاک شما دارم. امام زمان این دل پاک شما را دوست داره. من میدانم بسیاری از شما مورد نظر امام زمانی. امام زمان دل پاک دوست داره و میدانم دل پاک تو جلسه ما زیاد. من میدانم این علاقه ای که در شهرها هی مرتب تلفن میکنن، نامه مینویسن، التماس دعا میخوان، اینا بی جا نیست. درسته، برای این که یه دلهای پاکی در این جلسه هست که من امید 100% به این دلهای پاک دارم. لذا تقاضا ازتون دارم دیگرگرا باشید. یه مرضهایی به من میگوین، التماس دعا میخوان، که انسان خیلی ناراحت میشه. خیلی این معلولین ما، این مجروحین ما، این بچه یتیم ها، این جبهه با این بمب‌های شیمیاییش، یه فکری برای این بکنی. فکر شما چیه؟ فقط و فقط دعا. از شما دعا میخوام، از شما میخوام دعا کنید که پروردگار عالم این آتش رو خاموش کنه. در این جلسه بخواهید، در دل شب از خدا بخواهید خدا یه نظر لطفی عنایت کنه. چه مصیبتی بخوانه مربوط به حضرت زینب سلام الله علیه. یه مقداری از زینب مظلومه، امیدوارم حسینش، اون کسی که عاشق این خواهره، چنانچه این خواهر هم عاشق حسینش. چه عشقی، چه عشقی. یه مصیبتی یادم اومد، امیدوارم این مصیبت مورد نظر زهرا باشه. صبح 11 بنا شد زینب به اسیری بره، بنا شد این بچه ها به اسیری بره. این مصیبت ها رو می دانید نباد بخونیم، اما چه بکنم، وضع ما وضع استثنائی است. جبهه ما احتیاج به این گونه مصائب داره، جامعه ما احتیاج به این گونه مصائب داره. لذا از همه عذرخواهی میکنم اگه این گونه مصائب را، اونم در ماه رجب که عید است، عیدها داریم، از شما عذرخواهی میکنم. بنابر اون چه نوشتن، یه موج شترهای بی کجاوه بی رو پوش برا زینب آورد. میخواستن به نظر خودشون این عیار رو خار کنن، اما نمیدانستن دارن ریشه خودشون رو میکن. یه شطوری هم برا امام سجاد آوردن، اون شطور دیگه کجاوه هم نداشت. امام سجاد که بیماره، میخوان سوار این شطورش بکنن. مصیبت امام سجاد بمانه، مصیبت زینب رو بخونم. زینب مظلومه فرمود شما عقب برید، ما خودمون یک دیگر رو سوار میکنیم. لذا این نانجیب مردم، این نامحرم مردم رو عقب زد، خودش با ام کلثوم مرد میدونید نبوده، زینب مرد نداشته، مردش امام سجاد بوده، اونم که مریض بود. زینب مظلومه این زنهای داغ دیده رو، این بچه های یتیم و سوار کرد، به طرز عجیبی سوار کرد. اینجور که در مقاتل میخوانیم از نظر روانشناسی خیلی رقت آور بود برا، و از اون طرف خیلی هم ریشکن بود برای دشمن. یعنی زینب مظلومه یه زن یتیم رو در این، یه زن اسیر رو در این کجاوه، یه زن رو در اون کجاوه، یه بچه یتیم رو در دامن این زن، یه بچه یتیم رو در دامن اون زن، اینجوری سوار کرد تا نوبت رسید به ام کلثوم. ام کلثوم هم سوار کرد، حالا فقط پیاده زینب و فاطمه دختر حسین، فاطمه 3 ساله. حالا دیگه کسی نیست زینب رو سوار کنه، این زنها زینب سوارشون کرد، ام کلثوم اینا رو سوار کرد، اما حالا میخواد زینب سوار بشه، کسی نیست که زینب رو سوار کنه. تسلسل خواطر، تداعی معانی، زینب رو برد جاش. زینب یادش اومد از وقتی که از مدینه به کربلا می آمد، میگن وقتی که میخواست سوار بشید قاسم می آمده، علی اکبر می آمده، ابوالفضل می آمده. زینب خیلی با شخصیته، خیلی، حتی در بعضی از مقاتل من خوندم که خود حسین برای شخصیت زینب می آمده، برای اینکه زینب رو سوار کن، یکی بازو می گرفته، یکی زانو می گرفته، زینب رو سوار میکرد. یه وقت زینب دیگه برای خودش روزه خورد، رو کرد به قتلگاه، گفت ابوالفضلم، قاسمم، علی اکبرم، موقع سواری زینبه، بیاد زینب رو سوار کنی. اما جواب زینب رو ندادم، قاسم و علی اکبر و ابوالفضل جواب زینب رو نداد، نمیدونم چه جور زینب سوار شد. همین مقدار میدونم زینب در کجاوه بیروپوش سوار شد، این دختر کوچکم در دامنش گذاشت، و از مقاتل فهمیده میشه وقتی که در کوفه با سر حسینش صحبت میکرد، یه وقت متوجه شد که این بچه دارد خیره خیره به سر بابا نگاه میکند. یه جمله گفته از عالم و آتش زده، امیدوارم به خدا به واسطه این جمله امشب یه نظر لطفی به جبهه ما، به جنگ ما، به جامعه ما بکنه، یه نظر لطفی به جلسه ما، به حوائج ما بکنه. یه وقت زینب نگاه کرد، دید این بچه داره خیره خیره به سر بریده یه بابا نگاه میکنه، گفت حسینم اگه با خواهرت حرف نمیزنی با این بچه کوچکت حرف بزن، ببین چه جور دارت به سرت نگاه میکنه. حسینم الان جون از بدنش مفارقت میکند، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا
دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به حق زینب مظلومه و عیال ابی عبدالله الحسین قسمت میدهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، صفت حقیقت یابی، حقیقت جویی، علم یابی، علم جویی، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق خودسازی، توفیق علم با عمل، به همه ما عنایت فرما. خدایا به عیال ابی عبدالله قسمت می دهم، به اون حالی که زینب مظلوم داشت اون وقتی که می گفت ابل فضلم، علی اکبرم، قاسمم، بیاد مرا سوارم کنید. خدا به اون حال قسمت می دهیم این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدایا به عیال ابی عبدالله الحسین، به این بچه کوچک فاطمه ابی عبدالله در اون وقتی که به سر بریده باباش نگاه میکرد قسمت میدهیم دردهای بیدرمان ما، دردهای جامعه ما، دردهای ظاهر و باطن ما، معلولین و مجروحین ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین، شفای عاجل عنایت فرما. خدایا به حق زینب و عیال ابی عبدالله، حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین، اهل مجلس ما عنایت فرما. خدا به حق ابی عبدالله الحسین، این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدا به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج موت.